آیا به آزمون کنند و نمیفهمند که گوساله هنگامی که آن را میخوانند پاسخی به آنان نمیدهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر و
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگر و شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتی.
به نام خدا. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان جان هستیم با موضوع عرفان حلقه. در جلسات قبل همینطوری که مستحضر هستید ما به بررسی ریشه های عرفان حلقه، مبانیش، دیدگاه های جناب آقای طاهری مؤسس این در عرفان نوظهور پرداختیم و بحث رسید به ویژگی های شاخص عرفان حلقه، اون ویژگی مهمی که خیلی ها از این طریق باهاش آشنا شدن، یعنی بحث درمانگری یا بحث فرادرمانی به اصطلاح خود بچه های عرفان حلقه. در خصوص این موضوع در این جلسه همچنان در خدمت دوتا کارشناس ارجمند و عزیزمون هستیم، جناب آقای مظاهری سید. سلام علیکم.
سلام خدمت شما و سلام به بینندگان شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم.
و جناب آقای یوسفی کیا، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
از اینکه این جلسه هم قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید بسیار خوشحالیم. میگم چون وقت برنامه‌مونم خیلی کم هست مستقیم بریم سر بحث این هفتمون، بحث درمانگری یا همون فرادرمانی در عرفان حلقه. این از کجا اصلا اومد؟ مگه عرفان نبود؟ سوال من اینجوری شروع بکنیم که مگه عرفان حلقه یک عرفان نبود؟ مگه به همونطور که شما آقای یوسفی که فهمیده بودین که عرفان حلقه مدعی اینه که قرار معنویت ایجاد بکنه و یک تعالی ایجاد بکنه، حالا با همون اصطلاحاتی که خدای طاهری داشت، این تعالی و در واقع معرفته چی شد یه دفعه وارد بحث درمانگری و بعد یه بحث جدیدی در حوزه درمان یعنی فرادرمانی شد؟
بله، سوال کاملا به جاییه و شاید ذهن هر کسی که دنبال عرفان و دنبال معنویت باشه رو به خودش مشغول بکنه، ولی خب آقای طاهری سعی کرده یک نظامی رو طراحی بکنه که در واقع درمان رو به زعم خودش براش یه جایگاهی توی این مسیر در واقع عرفانی خودش جا بده. ایشون مدعی است که انسان برای اینکه به کمال برسه باید به شبکه شعور کیهانی متصل بشه، اینو مکررن گفتیم، و این اتصال به شبکه شعور کیهانی در واقع نتایج و حالا آثاری رو به دنبال داره که یکی از اون آثار اینه که اون موجودات غیر ارگانیک به تعبیری که تو عرفان حلقه به کار میره از شخص خارج بشه و شخص در واقع با یک برون ریزی این موجودات رو از خودش دور بکنه. پیش‌فرض آقای طاهری این است که انسان ها عموما بیمارند و منشأ این بیماری ها هم وجود موجوداتی به نام موجودات غیر ارگانیک در واقع بدن افراده. ایشون این موضوع رو در کتاب‌های متعددی تکرار کرده، ولی کتاب خاصی اساساً به نام کتاب موجودات غیر ارگانیک داره که اونجا به صورت تفصیلی به این موضوع می‌پردازه، موجودات غیر ارگانیک رو تقسیم می‌کنه، نوع A، نوع B، و برای هر کدوم مختصاتی رو تعیین می‌کنه و خدمت شما عرض کنم که ویژگی‌هایی رو. نکته‌ای که هست اینه که ایشون مدعی است که در عرفان حلقه هیچ کس رو ما نباید، در واقع هیچ بیماری رو نباید لاعلاج بدانیم، چرا که این شخص داره به شبکه شعور کیهانی متصل میشه و در واقع این بیماریش میتونه برطرف بشه. بیماری هایی هم که در پس اتصال به شبکه شعور کیهانی برطرف میشه محدود به یک یا دو نوع بیماری نیست. انواع و اقسام بیماری ها، بیماری های جسمی، بیماری های روحی، روانی، همه این بیماری ها در پس این اتصال میتواند در واقع از شخص دور بشه. این موضوعی است که آیت طاهری در جاهای مختلفی تصریح کرده و بیان کرده. نکته ای که هست اینه که یه ذره قبلتر از این موضوع به این موضوع بپردازیم بد نیست. قبلا یه اشاره هایی کردیم ولی خب اینم خوبه اینجا عرض بکنیم. ایشون معتقده که اساساً اطلاعات ماورایی که انسان به دست میاره از یه شبکه مثبت و شبکه منفی میتونه باشه. یعنی معتقده که تو عالم دو شبکه داره کار میکنه، شبکه مثبت و شبکه منفی. این رو در اصل 29 کتاب عرفان کیهانیش بیان میکنه و میگه که اطلاعات شبکه مثبت همون اطلاعاتی است که انسان رو تو مسیر کمال سوق میده و شادی و آرامش و این حرفا به دنبال داره. اطلاعاتی هم که از شبکه منفی به دست میاد یا پیامدهای استفاده از شبکه منفی استراب و ناآرامی و امثال ذالکه. از این جهت ایشون میگه که اون چه که مایه اندوه و غم میشه اینها از شبکه منفی است و اینها موجب جذب غیر ارگانیک ها میشه و تو همین راستاست که مثلا پیروان خودش رو نهی میکنه از این که به قبرستان برن، چون اونجا فضا فضای حزنه، فضای اندوهه و شما نباید برید تو فضای حزن و اندوه. این فضای حزن و اندوه باعث میشود که شما غیر ارگانیک جذب بکنید. در مورد اینکه این غیر ارگانیک ها چند دسته هستن اشاره اجمالی کردم. ایشون نوع A و نوع B میکنه و نوع A رو جنیان میدونه و نوع B رو با تعبیر کالبد ذهنی و یا ارواح سرگردان ازش یاد میکنه. در واقع خیلی عامیانه و خیلی روان بخوایم بگیم، منشأ بیماری از نگاه آقای طاهری یا جنزدگی است یا حلول ارواح سرگردان در کالبد جسمی انسان ها که معتقد عموم افراد هم این رو دارن. حالا ممکنه خودشون هم کاری نکرده باشن که این رو به دست بیارن، ممکنه به صورت وراثتی و از طریق در واقع پدر و مادر بهشون منتقل شده باشه. از این جهت است که کسی که وارد جریان عرفان حلقه میشه شما میبینید که بهش گفته میشه که اتصال باید بگیرید و در پس این اتصالات اتفاقاتی تو حوزه جسمی افراد میفته که این اتفاقات خب تو کلیپ های متعددی تو همین شبکه هم نمایش داده شده، تو فضای مجازی هم هست که گاهن با یک رفتارهای عجیب و غریب، جیغ و فریاد و حالا اینا نمونه هایش، نمونه های دیگر افراد دچار بیماری های مثلا یک جای خاصی از بدنشون با درد مواجه میشه و همه اینها توجیه میشه به اینکه اینها در حال برون ریزی هستید و این برون ریزی هم نکته جالبش اینه که هیچ محدودیتی نداره. یعنی ممکن است که شخص حالا برون ریزی داشته باشه، سالهای سال با این برون ریزی مواجه باشه و معلوم نیست که این برون ریزی ها کی تمام میشه. من میخوام
در این متوجه بشم، ببخشید من کلامتون میام. این برون ریزی مرحله در واقع مثل مرحله نقاهت تو درمان، توی مثلا درمان بیماری ها، یا این برون ریزی خودش بیماری نیست، تو مرحله درمان برون ریزی اتفاق میفته، درسته؟ اینجوری فهمیدم.
در واقع توی مراحل بله، در مرحله درمان شخص وقتی میخواد درمان بشه باید اینا رو از خودش خارج بکنه دیگه، این کال این
و تازه درد سرگردان
و اینها. بله و ادعا میکنن که این با دردهایی همراهه، یعنی اینکه شما این جن یا این ارواح سرگردانی که در جسم شما هست اینا رو میخواد خارج بکنه، این با عوارضی همراهه. عوارضش هم همون اتفاقاتی است که تو کلیپ ها میبینیم که یه خانومی داره جیغ میزنه و صداهای عجیب و غریب از خودش در میاره، یا مثلا یه کسی یه رفتار خاصی داره از خودش بروز میده، کاملا بی اختیار شده. اینها نتیجه این است که آقای طاهری منشأ بیماری رو در واقع همین حضور جنیان و یا ارواح سرگردان در جسم افراد میدونه و معتقده به این که شما برای اینکه مسیر کمال رو طی بکنید اول باید از این رهایی پیدا بکنید.
یعنی این در واقع در این درمان از موجودات غیر ارگانیک در واقع یکی از گام‌های ابتدایی یا در واقع مقدمه برای همون سیر کمالی
عرفان گذاشتن تو مسیر عرفان.
شما مزدی این ما تو عرفان اسلامی همچین چیزی داریم؟ می‌خوام این در واقع فراتر از بحث درمان و فرادرمانی، آیا ما چیزی به عنوان نیروهای غیر ارگانیک یا موجودات غیر ارگانیک در فضای معارف اسلامی میپذیریم یا نه؟ خب جن رو که ما میپذیرفتیم، موجوداتی مثل ملائکه رو پذیرفتیم، این بدیهیه برای ما، ولی اون کار کردی که آقای طاهری رو تعریف میکنه ازشون، آیا با یه همچین نگاهی ما در فضای اسلامی مواجه هستیم یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این تعبیر موجودات غیر ارگانیک اصلا تعبیر درستی نیست. اینکه ما فکر بکنیم این بخش از خلقت الهی که جنها هستند ارگانیسم های حیاتی رو ندارن، حتی در حد مثلا یه بخش کوچیک عنصر حیاتی، حالا بگیم سلول یا هر چیز دیگه ای، نمیخوام وارد اون بحثش بشم. جنها هم موجودات زنده‌ای هستند که تغذیه دارن، رشد دارن، تولید مثل دارن. این در این حدش رو ما از آیات و روایات به دست میاریم و میفهمیم که اونا هستن.
اصلا بگیم مادی هستند، درسته؟
بله، اصلا غیر ارگانیک نیستن، غیر مادی نیستن، مادی هستند، ولی جنسشون و نوع خلقتشون با ما متفاوته. بالاخره ما از خاک تیره سرد سنگین آفریده شدیم، اونها از آتش گرم شفاف سبک، حالا هر چیزی که بگیم
سیال.
بله،
اونها از سیالاتن مثلا.
بله، البته آتش جنس آتش سیال نیست، پلاسما یعنی حالت ماده، حالت چهارم ماده است. حالا ما اصلا نمیخوایم وارد این موضوعات بشیم، ما فقط در این حد بگیم که این تعبیر خیلی غیر علمیه و دین هم تایید نمیکنه که ما به جنها بخوایم بگیم موجودات غیر ارگانیک. مثلا بر چه تعریفی، بر چه مبنایی این موضوع داره مطرح میشه؟ آقای طاهری ظاهراً بعضی از کتابای کارلوس کاستاندا از عرفان سرخپوستی رو مطالعه کرده، اونجا گفتن موجودات غیر ارگانیک، ایشون هم همونو داره تکرار میکنه، حالا کپی برداریایی که از جاهای مختلف داشته و بعضی منابعش هم علمی نبوده، هم اینجوری داره میگه. ولی به هر حال میخواستم بگم نه علمی است نه دینی این نوع شناسایی این موجودات و حالا عنوانهایی که براشون انتخاب میکنه. در مورد این نوع A، اون در واقع موجودات غیر ارگانیک نوع بی به قول ایشون، ارواح سرگردان یا کالبد ذهنی مرده ها که میگه حالا در زبان متعارف بهش میگن ارواح سرگردان، این هم حرف درستی نیست. اصلا ما روح سرگردان نداریم. هر کس که میمیره و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، آیه 100 سوره مؤمنونه، کسی به صورت یه روح سرگردان بعد از مرگ رو زمین آواره نیست بین مردم به چرخه و بره در کالبد دیگران رسوخ بکنه. اینا ممکنه تو این فیلم های تخیلی یه چیزایی وجود داشته باشه، ولی ما یه همچین چیزی نداریم. این جلساتی هم که به عنوان احضار روح و اینا گاهی اوقات برقرار میکنن افرادی و یه روحی میاد میگه من مثلا روح کی هستم، روح پدر بزرگتم، روح ابن سینا هم، حالا دیگه همه چی توش هست، اینا همون جنها هستن که میان حالا از روی اطلاعاتی که دارن تقلید میکنن و ادعای میکنن که مثلا فلانی هستن، از اطلاعات اون فرد گزارش هایی میدن، بقیه اعتماد میکنن، میگن خب این از زیر زمین خونه پدر بزرگ من خبر داره، پس حتما همون روح پدر بزرگ منه داره راست میگه، در حالی که اینا حرفایی اصلا غیر دقیقی و اینجوری نمیشه به نتیجه رسید. اینو بذاریم کنار. اصلا ما حالا من میخوام بس بیاد به این سمت که از دیدگاه عرفان اسلامی ما بتونیم تحلیل کنیم آیا قدرت درمانگری یا هر قدرت دیگری که در عرفان بهش میگن کرامات، اگر از اون راه معنوی و ارتباط با خدا باشه و به نوعی تجلی و جریان قدرت الهی باشه بهش میگن کرامات. اصلا فلسفه این کرامات چیه؟ چون بعضی از مردم که میان مثلا فرض بکنید ادعاهای عرفان حلقه رو میپذیرن با یه سری پیش آگاهی ها و پیش فرضایی است. مثلا شنیدن که حضرت عیسی مسیح میومد مریضا رو شفا میداد. بعضی از عرفا و بزرگان در گذشته بودن که مردم میرفتن از اینا شفا میگرفتن و به شکلهای مختلفی این کارها انجام میشده. حالا یه آقای طاهری اومده این وسط و ادعا میکنه که بله منم میتونم درمان کنم، شفا بدم، و اینا سریع اون چارچوب های ذهنی براشون زنده میشه میاد و اینو تایید میکنه که خب اگه این شفا میخواد بده یا چه این ادعایی میکنه یا بقیه درباره او چنین ادعایی دارن، از اون حد راست میگه دیگه، حتما این یه عارفی یه چیزی هست به یه جایی وصل شده که چنین قدرتی داره. ببینید کراماتی که ما در عرفان باش مواجهیم، اولا که بعضی از اهل عرفان و بزرگان، حالا من نمیخوام خیلی اسم جزئیات رو بیارم و مثلا میگم کدوم عرفا و این حرفا، ولی موارد متعدد این مطلب رو گفتن که کرامات در یه مرحله ایش یه نوعش برای تشویق سالکه. یعنی خدای متعال میبینه یه نفر تا اونجایی که انگیزه های درونیش بوده صادقانه قدم برداشته رفته، حالا به یه جاهایی تا یه حدی پیش اومده تقوا و تهذیب نفس و خدا یه چشمه‌ای بهش نشون میده، قدرت خودش رو تجلی میده و او مثلا میبینه که تونست یه کاری بکنه، با دعاش یه اتفاقی افتاد، یه کسی شفا گرفت، یه گرهی باز شد، یه راهی گشوده شد و این به عنوان یه کرامت مشوقی است برای سالک. عرفا از این چه برداشتی میکنن؟ میگن اگر یه نفر انگیزه هاش خیلی قوی باشه و عزمش خیلی راسخ باشه نیاز به این مشوق ها نداره و از زمانی برای ما کرامات بروز پیدا میکنه که انگار اون انگیزه های درونیمون دیگه داره به تهش میرسه و نیاز به مشوق داریم و خدای متعال از سر لطف و رحمت یه کرامتی بروز میده، حالا به شکلی که ما متوجه بشیم دست خدا در کاره و قدرت او حامی ماست، ما رو داره تو راهمون پیش میبره. برای همینه که مثلا بعضی از بزرگان خیلی دیر براشون این اتفاقا میافتاد. ما داریم که میگه 40 سال هیچی برای من پیش نیامد و بعدش بروز پیدا کرد. اون کسی که وارد سیر و سلوک میشه هم تو اون چند سال اول، چند روز اول یه کراماتی بهش دست میده. این بنابر این تعبیری که عرفا دارن ظرفیتش محدود بود. یعنی چند قدم برداشته نیاز به یه مشوق داره، محرک داره که مطمئن بشه بله راه درسته و ادامه بده. لذا اساساً کرامات بروز میکرده گاهی شرم میکردن بگن. شاگردان آیت الله نجابت که از معذرت میخوام امثال آیت الله نجابت که از شاگردان مرحوم انصاری همدانی بودن، از عرفای معاصر ما، میگن ایشون طوری برخورد میکرد که اگر ما، یعنی آیت الله انصاری همدانی، طوری برخورد میکرد که وقتی ما یا شاگردان دیگه یک مکاشفهی به همون دست میداد، یک کرامتی اتفاق میافتاد، اصلا خجالت میکشیدیم بیایم تو جلسه و اصلا یه مدتی برای ما شرم بود که ما مثلا چرا ما چه ضعفی داشتیم که اینجوری خدا خواسته ما رو تشویق کنه، جبران کنه، تاییدی بفرسته که مثلا شما این راه برید. داری ساله که للای مسیر خدا و اراده الهی مشخصه، عمل کن، پیش برو، بندگی تو بکن، چیزی قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. خدا نظام طبیعت رو چیده، با این همه قوانین و سیستم منظم داره کار میکنه، تو هم برو زندگی تو بکن، وظیفه بندگی تو انجام بده، از نعمتهای الهی هم استفاده کن. یه چیز خاصی، یه کرامتی، امر خارق العاده ای ما نمیخوایم. این یه شق از کراماته که برای تشویق سالک به او داده میشه. یه شق دیگه از این کرامات، یه بخش دیگریش هم هست که در واقع مواقع این بروز پیدا میکنه که یک سالکی از خیلی مرزها دیگه گذشته، حالا خدا میخواد او رو به دیگران معرفی کنه، به عنوان الگو، به عنوان نشانه راه دیگران رو متوجه او بکنه که ازش درس بگیرن، ببینن زندگی یعنی این، آدم یعنی این، عارف یعنی این، عبد یعنی این موجود. که در این شرایط میشه مثل مرحوم نخودکی اصفهانی که اصلا مردم میرفتن در خونش، از در بسته خونه شفا میگرفتن، اصلا ایشون نبوده تو خونه، میومدن دم در خونش، از این در شفا میگرفتن میرفتن. خب این چیه؟ خدا میخواد بگه ببین اینو ببینید، این آدم دیدنیه. چه بسا حالا من بخوام بگم این اون پدیده ایست که به خاطرش من گفتم ملائک سجده کنن. حتی نمونه کامل و تامش که معصومین و شخص رسول اللهه، ولی خب کسانی که تو اون مسیر راه رفتن و اون نور در وجود اونها هم متجلی شد، اونها رو هم خدا به عنوان الگو میخواد به بقیه نشون بده. اینجاست که کراماتی بروز پیدا میکنه. این کراماتی که مثلا ما میریم از حرم حضرت
رضا علیه السلام یا حضرت علی علیه السلام که نقل شده زیاد این کرامات بروز میکنه،
تربت آقا
اینا همش برای توجه دادن ماست که خدا میخواد بگه اینجا یه چیزی هست، به این توجه بکنید، اینو بشناسید، این الگوه، این راه، این مدلیه که شما زندگیتون رو باید بر اساس اون و شبیه اون بسازید. یه درس عرفانی توشه. حالا من میخوام بپرسم از آقای یوسفی کیا یا از حالا ایشون به هر حال دارن بیان میکنن دیدگاه عرفان حلقه رو یا خود مسترهای عرفان حلقه، واقعا این مسترهای عرفان حلقه که اومدن تو راه و به قول خودشون وارد سیر و سلوک شدن، میان تو دوره اول حلقه فرادرمانی میگیرن و بعدم یه لایه حفاظ میگن برو بقیه رو شفا بده، اینا الان چه قدمی برداشتن که بخوان تشویقشن مثلا سیر و سلوکشون رو ادامه بدن؟ اتفاقا مطمئن میشن که خیلی دینداری هم نیاز نیست، همونجور که تو اساسنامه عرفان حلقه گفتن همین که حلقه ها رو بگیری واسه کافیه دیگه، حالا نمازم نخوندی، پاکم نبودی، طبق تعابیری که جلسات گذشته آقای یوسفی کیا خوندن، پاکی و ناپاکی و گناهکاری و بیگناهی اونه در این اتصالا و دریافتش هیچ اثری نداره. حالا ما تشویق بشیم به یه همچین چیزی؟ پاکی و ناپاکی و دروغ و غیر دروغ و یعنی اصلا اینا مهم نیست، شما بگیر اثر بذار.
من از منظر فن حلقه میخوام این در واقع بحث بکنم برای که شفاف بشه، چون اونا که زنگ نمیزنن، حالا یه صحبتی هم حالا خواهیم که توی میان برنامه که چرا اینها زنگ نمیزنن، شاید حقیقتا ببینید پاکی و ناپاکی و این حرفا خودش مانع برای جذب سالک. میگه آقا اصل همون شعور کیهانیه، شما باید بهش متصل بشید، همه اینها هم بذار کنار بیا متصل شو. تو تشویق میکنه دیگه، شما میگید کرامت برای تشویقه، یعنی دو جنس درمانگری یا کرامت مثلا داشتیم، یکی که بحث تشویق خود ساله که میگه خب همه اینها مهم نیست، مهم از منظر خود عرفان، شاید در عرفان اسلامی اون چیزی که مهمه در واقع مسیر بندگیست. خب الا لیعبدون، این مسیر بندگی است که اینجا مهمه، برای همین تشویق سالک برای اون بندگی است. در عرفان حلقه میگه مهم چیه؟ همون شما فهمیدید، شعور کیهانی، مبنا مقصد همیشه همونه، هم حلقه هایی که قرار ما رو متصل کنه به شعور کیهانی. خب داره تشویق میکنه دیگه، میگه سالک برای اتصال به شعور کیهانی تو میتونی درمانگری هم بکنی، این کراماتی رو در واقع داره با توجه به دیدگاه های خود عرفان حلقه داره ارائه میکنه. جنس دومه کرامت ها هم که در واقع برای تشویق دیگران به این مسیر بود، اینجا فکر کنم دوتاش با هم دیگه تلفیقه، یعنی بالاخره هم خود سالک شون از همون اول داره درمانگری میکنه، همون ابتدای راه که میاد بالاخره خیلی سریع مربی میشن دیگه بعد از اندکی پرداخت شهریه و گذراندن کلاس ها، هم خودش تشویق میشه، هم این که شاگردایی که حالا اومدن دوباره سر کلاس این مسیر بشینن و خیلی سریع هم به همون مسیر برسن. ضمن این که یه چیزی هم مزاری صفر این دغدغه ذهنی هست، حالا ببینم چطور شما چه پاسخی دارین برای این. شاید در مثلا 1600 سال پیش، 2000 سال پیش زمان حضرت مسیح، 3000 سال پیش زمان حضرت مثلا موسی و سایر انبیا، فرصت عبادت های 40 ساله و 100 ساله و حالا اون موقع که عمر بشر 400 سال بود 150 سال طرف عبادت میکرد، حالا به یه مثلا نقطه ای از مثلا بندگی هم میرسید که میتونست احساس کنه که مثلا در مسیر کمال قرار گرفته، حالا کراماتی هم بهش داده بشه به هر شقی که شما فرمودید. الان بشر با این عمر کوتاهی که 40 50 60 آخرشه دیگه، الان که دیگه جوان 30 سالگی سکته میکنه از دنیا میره و اینا، که خیلی سریع باید رسید دیگه، شاید این عرفان حلقه میخوام بگم خیلی سریع هم میرسونیمتون، درمانگری هم خیلی سریع اتفاق میفته، حجم بیماری هم که خب خیلی این دوره زیاد شده، خیلی سریع به همه مشکلات حل میکنیم و چی میگن جنس مدرنه، یعنی یه جور عرفان و دینداری مدرنه که خیلی سریع شما رو به هدف برسونه، لقمه های آماده، اصلا مینیمالیسته، اینم یک دین مینیمالیستیه، میشه اینو پذیرفت اینجوری؟
بله میشه پذیرو، ولی دیگه راه خدا نیست. الان اون اولش هم که شما اشاره کردید مکانیسم تشویق هست، ولی برای اینکه این حلقه ها و تسلیم شدن در حلقه ها و اتصالات رو دریافت کنه آدم، ولی اثری از بندگی خدا نیست، یعنی کسی که هنوز در راه پاکی خودش، در راه دوری از گناهان و وارستگی خودش قدمی بر نداشته، شما بهش مشوق میدی، این یعنی بر نداشتن تشویق شد، حرکت نکردن تشویق شد. اونی که در عرفان اسلامی گفتیم مطرح میشه، نه طرف یه مقداری میاد بعد به اندازه ظرفیتش حالا بهش مشوقهایی هم میدن، ولی اینا تو اول را که میگن هیچ کدوم اینا لازم نیست، فقط حلقه رو بگیر مشوق، حالا دریافت میکنی، خب این مشوقه مال همون تسلیم شدن در حلقه ها و ایناست. اون مسیر عبودیت و پاکی و زلالی و صفای درونی و اینا اصلا دیگه اینجا وجود نداره، لذا داره یه راهی ارائه میشه در مقابل راه خدا. گذشته از این که ایکاش این اثار بود، یعنی شما میگید مشکلات درمان بکنه و اینا، خب دستشون درد نکنه، ایکاش واقعا درمان میشد. اینا یه فرایند درمانی ساده رو تبدیل میشه به سالها برون ریزی و رنج و عذاب. مگه ما چقدر عمر داریم؟ اتفاقا حرف من همینه، مگه ما چقدر عمر داریم که بخوایم با این فرایند طولانی و پیچیده خدا رو بشناسیم؟ چون حالا آقای طاهری و تو اساسنامه هم این موضوع ذکر شده، میگن این کاری که ما انجام میدیم، این قدرتی که داره استفاده میشه، فرادرمانی و اینا، برای اینه که شما ببینید چه اثری داره این حلقه ها، ببینید درمان شد، ببینید خوب شد، پس حالا بیایید به خالق این هوشمندی ایمان بیارید. بسیار خوب، حالا ما چقدر باید صبر کنیم تا درمان بشه این حلقه ها رو ما گرفتیم؟ برون ریزی های طولانی که سالهای سال ادامه داره. واقعا ما حالا با مسترهای زیادی برخورد کردیم، یه مستر ندیدیم مشکل نداشته باشه. حتی کسانی که در نگارش این، من دارم دقیق اشاره میکنم، فقط اسم میارم، کسانی که در نگارش و انتشار اساسنامه دست داشتن، اسمشون رو جلد این کتاب عرفان کیهانی اومده، برون ریزی دارن هنوز بعد سالها. شما فیلم 10 دقیقه صحبتشون رو گوش کنید، اصلا میبینید آدم داره برون ریزی میکنه طبق اون نمونه هایی که از برون ریزی های خودشون میدن، تیک هایی که در صورتش هست، مشکلاتی که داره، نوع حرف زدن و اون فرایندی که داره صحبت هاشو ارائه میده. اصلا شما هر کس نگاه کنه میگه این چه مشکلی داره آخه اینجوریه. عرض کردم کسانی که اساسنامه رو نوشتن، تدوین کردن، اسمشون هم رو جلد اومده، حالا برام اینا خانم آقا هستن و اینا این مشکلات رو دارن، سالها هم از تو عرفان حلقه هم، صدها نفرم به عنوان مربی اینا آموزش دادن و اتصال دادن و اونا حالا قرار درمان شده باشن، خود اینا درمان نشدن. مگه ما چقدر عمر داریم؟ من همین صحبتم. مگه ما چقدر عمر داریم که یه درمان شدن، یه شفا گرفتن اینقدر داره؟ آقا بیا برو کربلا، این همه آدم دارن میرن شفا میگیرن، مشکلات حل میشه، گره ها داره باز میشه، حالا دفتر در واقع کرامات امام رضا اینا اونجاها خیلی ثبت میکنن با دقیق و مستندات و اینا، شورایی دارن میرن، یه کسی بیاد بگه من درمان شدم که همینجوری ازش قبول نمیکنن، به کلی مورد اونجا ثبت شده. خب این راه ها که راه های نزدیکتریه، تازه اصلا منطق اینجا منطقی نیست که تو نظام دینی میگم، منطقی نیست که بگه بیا شفا بگیر بعد ایمان بیار، اصلا حساب اینا جداست. تو راه درست رو باید بری، حالا شفا بعدش به عنوان یه مشوق میاد نمیاد بس دیگه داره که قسمت
هم نیست، اصلا شفا میدن، یعنی گویا خودمون شفای اصلا نه در مسیر تشریع،
بله اصلا کلی
شق سوم هم فیلم
بله کلی غیر مسلمان اومدن اینجا
رو بگه، نه جذبه، فقط صرف این که
ما با اثر جذبی رو که قطعا داره،
آره مؤثر ممکنه باشه،
ولی میخوام بگم اینا که نظام خودشون اومدن بر اساس درمانگری گذاشتن، خب کو الان یه نفری میاد این درمانو میگیره، این برون ریزی های طولانی کی میخواد به نتیجه برسه؟
من یه پاسا رسانه بگیریم، میخوام یه چیزی رو میخوام، یه کلیپ خیلی کوتاهی میخوام ببینیم. من قبلش توضیح بدم خدمت بینندگان، ما الان چند هفته است که داریم برنامه اجرا میکنیم در خصوص بحث عرفان حلقه. سابقا ما برنامه‌ای که داشتیم، خب بعضا گاهی اوقات از تماس‌های از طرف خود عزیزان عرفان حلقه یا اون مسترهاشون یا مربیهاشون داشتیم، تو این برنامه همون بعضا این تماس ها نبود و برای ما سوال بود که خب چرا این تماس ها اتفاق نمیافته، تا اینکه یکی از در واقع بینندگان خود برنامه ما از لندن به نام مظفر تماس گرفتن و تجربه یکی از در واقع مواجهه هاشون با مسترهای عرفان حلقه رو برای ما توی این تماسشون تعریف کردن. فکرم تقریبا جواب سوال ما هم توی این در میاد که چرا اینها با ما در واقع دیگه اخیرا تماسی نمیگیرن یا صحبتی نمی کنن. این کلیپ رو بشنویم، من یه توضیحی بعدش خواهم داد. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الواحد الاحد للفضل الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوان احد. با اهداء سلام به مجریان و شنوندگان و بینندگان شبکه ولایت، من رفتم در محلی هست به اسم هایت پارک، هایت پارک کورنر، گوشه هایت پارک که میشه در این صحبت کرد. داشتم رد میشدم، گفتم ببینیم اینا چی میگن. وقتی که افراد داشتن جمع میشدن، افرادی بودن که مسلم بودن، کافر بودن، ملحد بودن، منافق بودن، ادیان دیگه بودن، گروه دیگه بودن، فرقای دیگه بودن، و حرفی من جوشم رد میشدم تا رسیدم به عده که عکس یه آقایی رو داشتن همراهش. نگاه کردم که هم آقای محمد علی طاهریه و اینا خودشون شاگردان آقای طاهری معرفی میکردن، ادعا میکردن که همچی مسائلیه و از من سوالاتی کردن که شما چرا به ما نمیپیوندین، میخواییم بپیوندین، چرا نمیپیوندین. ناچارم با جواب میدادم، گفتم که من حاضرم اما من یه سوالاتی از شما دارم، شما اول به این سوالات من جواب بدین بعد من نظرمو میدم. گفتم بفرمایید. گفتم که ایشون، شما میگین که دارای نیروهای غیبیه، ایشون فردیست بیگناه، ما میگیم باشه دارای نیروهای غیبیه، معجزه‌گره، معجزه رو فقط پیغمبر و اماما میتونن مقال میگیم کرد، ایشون استاد فرادرمانیه، ایشون با روح القدس و جبرائیل در تماسه. من نمیدونم اینا از کجا آوردن و به ایشون وحی میشه، نعوذ بالله، به همه الهام میشه، فقط به پیامبران وحی میشه، ولی خب حتما ایشون هم جزء پیامبرانه دیگه، ایشون از غیب خبر داره، بندم خبر دارم، شما هم خبر دارین، هر کی دست خونه موفق میشه، هر کی دستش بکنه تو آب جوش میسوزه، غیب دیگه. نه، ایشون یه غیبای دیگه اطلاع داره. ایشون، گفتم که ایشون این مطالب از کجا میگه؟ گفتی که ایشون عرفان حلقه رو از عالم بالی ها دریافت کرد. خب راست میگه، در وهم خیالش بوده. البته اینا رو که بهشون نگفتم. ایشون بنیانگذار طب مکمل، ایشون در رشته فرادرمانی رو خلق کرده، ایشون نابغه است، ایشون سایمنتولوژی رو خلق کرده. اصلا چیزی به سایمنتولوژی نداریم. یه بحث دیگه است، حالا بعداً عرض می‌کنم. ایشون از چهره‌های ماندگار و از چهره‌های نامدار ایران هستند و در هر 100 سالی یک نفر مثل ایشون میشه و ایشون یه فرد خیلی خاصی هستند. ایشون طب سنتی، طب اسلامی، طب مکمل رو آوردن. وقتی طب اسلامی 1949 اگه اشتباه نکنم در وین داشت آخرین کورس درمان و فرادرمانی و طب سنتی و طب اسلامی داشت تدریس شد و کتاب قانون ابو علی سینا تدریس می شد، ایشون اصلا خبر نداشت و ایشون هم چی کاره می کنه و ایشون خیلی باسواده، چنین چنانه و ایناست. گفتم بسیار خوب، من همه حرفای شما رو قبول می کنم اما من سوالات کنم بفرسین. سوالم این بود که ایشون کیه؟ مدرک تحصیلش از کجاست؟ شاگرد کی بوده؟ این علوم چگونه دریافت میکنه؟ این مطالب از کجا اومده؟ چه درسی خونده؟ چه استادی حرف ایشون رو قبول میکنه؟ الان اساتید فلسفه هستن؟ آقای دینانی هستن؟ خود آقای حسنزاده آملی هستن؟ استاد جوادی آملی هستن؟ و و و اسمیل بودن آقایون مراجع هستن. صحبت که اینجا که رسید گفتش که ایشون از عالم غیب دریافت میکنن. گفتم این عالم غیب رو دریافت میکنن چگونه؟ گفتن ایشون از راه شهودی دریافت میکنن. گفتم شهود یعنی چی؟ و هم نگاه کردن، گفتن آقا تو چقدر سوال میپرسی؟ و لفظاً به من حمله ور شدن، لفظاً به من متهم کردن. یک، آدمی هستی دروغگو، فریبکار، ریاکار، خالی‌بند. آدمی هستی خرابکار. امنیتی هستی آقا جون، ولی فقیه هستی، شما دشمن ما هستی، شما اومدی اینجا رو خراب کنی، شما سفارتی هستی، شما حزب اللهی هستی، اومدی ما رو فریب بدی، دشمن ما هستی و ما دیگه باهات کاری نداریم و از این مسائل، قید ما رو بزن، تو ضد خدای، ضد بشر هستی. خلاصه آقا یه فردی هستی امنیتی، اومدی از ما عکس بندازی که پام نمیذاریم ایران ما رو بگیرن تو فرودگاه. گفتم آقا جون من اصلا کاری ندارم، من داشتم رد میشدم. درسته؟ گفتن بله. شما عکس آقای طاهری رو آوردین جلو من؟ گفت بله. بنده رو دعوت کردیم بیام به شما پیوندم، من حرف شما رو گوش کردم. سوالم که آقا جون ایشون کیه؟ مدرکش از کجا گرفته؟ شاگرد کی بوده؟ شما چون نمیتونین جواب بدین، چون جوابی ندارین، دارین من میگین امنیتی. بنده امنیتی نیستم، من سوالمو شما جواب، شما نمیتونین جواب بدین. وقتی به اینجا رسید گفتن آقا ما نمیخوایم تو رو ببینیم، نمیخوایم با تو حرف بزنیم، نه خوش آمدی به جلسه ما.
گفتم شما جای تو شما دیگه گوشه هایت پارک وایسادی داری صحبت میکنم، من رد شدم. یعنی شما به من میگه من بیام اینجا چی میشه؟ گفتم بیای، ما نمیذاریم بیای. من دیدم نه بابا، اینا افرادی هستن که خطرناکن. گفتیم بهتره که ما با اینا صحبت نکنیم. اومدم و مطالبی که میدونستم بعضیاش یادداشت کردم، بعضیش رو تو اینترنت و پیدا کردم.
خب سلام مجدد با خدمت شما بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان. این فایلی که شنیدید یکی از بیننده های برنامه ما، همونطور که اسمش هم زیر کار خورده بود، جناب دکتر مظفری از لندن برای ما فرستاده بودن. من چیزی که از این شنیدن این فایل در واقع دستگیرم شد این بود که خب چرا پس با ما تماس نمیگیرن؟ احتمالاً همینه، چون ما در مقام نقدیم یا در مقام پرسشگری هستیم. یعنی در واقع ما داریم بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم این آموزه های آقای طاهری رو و آموزه های عرفان حلقه رو. در مقام نقد یا در مقام پرسشگری ظاهرا قرار نیستش که دیگه گفتگویی بین ما و شاگردان یا مسئله های عرفان حلقه شکل بگیره، چرا که فقط گفتگو با کسانی هستش که تمام حرفای اونها رو بدون چون و چرا، بدون هیچ سوالی، بدون هیچ پرسشگری و هیچ شکاکیتی بپذیرن. و اگر شما ظاهرا کمترین سوالی از اونها بکنید بماند که نقد، یعنی ما که در مقام نقدیم، حتی اگر از اونها سوال بپرسید که ما سوالاتی یا ابهاماتی برای ما وجود داره جواب اینها رو به ما بدید، قطعا احتمالاً یا حالا امنیتی هستیم و از این بحثا. حالا برای شما بینندگان عزیز شرایط ما که کاملا مهرس هست، ما یک برنامه در واقع کارشناسی در حوزه ادیان و فرق هستیم، نه امنیتی هستیم نه مسائلی که حالا اون آقای مظفری گفتن که به اون در واقع بهشون اتهام زده شد. این انتظار واقعا داشتیم که گفتگو بین ما و شاگردان و مسائل عرفان حلقه شکل بگیره و این غیبت عجیب اونها برای ما واقعا جای سوال داشته که فکر میکنم بخشی از جواب سوالمون رو توی همین فایل با هم دیگه شنیدی. خب جناب آقای مظاهری سیف و جناب آقای یوسفی کیا، ما این بحث درمانگری و الان این سوالی که برای ما در ادامه اون بحث هست این هستش که مثلا شما فهمیدید حالا نمونه هایی ظاهرا نیست، خود اونها الان من واقعا برام سواله که خود اونها چیزی رو ثبت کردن به عنوان نمونه های درمانگری یا نه. چون شما میفهمید، من میگم که شما دارید ادعا میکنید که هیچ درمانگری صورت نگرفته، یا مثلا میگید که سالها در مسیر برون‌ریزی هستن. خب ممکنه یکی 5 سال برون‌ریزیش طول بکشه، یکی 10 سال، ولی خب یکی هم شاید برون‌ریزیش تو 5 دقیقه تموم شه، یا مثلا ظرف 1 سال و بعد از 1 سال هم درمان بشه. چیزی اونها به عنوان در حوزه درمانگری ثبت کردن، جایی که البته بعد از جای بیرون از اونجا قضاوت شده باشه دیگه، یعنی مثلا سازوکاری که آسان قدس رضوی داره، پزشکایی از بیرون میان و در واقع مواد شفا رو تایید میکنن، یا پرونده های پزشکی قبل از ادعا و اینها بررسی میشه، اون هم با پزشکایی که خارج از در واقع آسان قدس هستن. اینجا در واقع این ادعاها از طرف خودشون ثبت شده و از طرف یک شخص ثالثی یا یک ارگان ثالثی تایید شده باشه یا نه؟
اگه از فهمید، من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، ناظر به فرمایشات این آقای دکتر مظفری نکته ای رو عرض بکنم. این که چرا عرفان حلقه ای ها آشفته میشن از این که نقد بشه آموزه های عرفان حلقه، بنده میخوام بگم اصلا آشفتگی نداره. خود آقای طاهری توی کتاب عرفان کیهانی اصل 37 و 38 دوتا اصل خیلی خوب مطرح کرده به نظرم، و اینا جز اصول مترقی عرفان حلقه است. یکی این که میگوید اندیشه مهم است نه صاحب اندیشه. پس اگر ما آقای در واقع اندیشه های عرفان حلقه رو اگر بشه بگذاشت اندیشه داریم نقد میکنیم، ما با آقای طاهری کاری نداریم. آقای طاهری به عنوان یک شخص اومده یه سری حرفهایی زده و خودش رو در معرض نقد قرار داده، به هر حال ادعاهایی کرده، آموزه‌هایی رو مطرح کرده و خودش هم میگه که اندیشه مهم است. خب ما مگه شما مگه اینا که میگید خارج از حوزه اندیشه است؟ اگر در خارج از حوزه اندیشه است، پس چرا میایید و به صورت سیستمی مطرح میکنید، یک دو سه میکنید، کلاس میذارید؟ اصلا کلاس نیاز نداره که شما در واقع بگید الهام شد و به منو تموم شد رفت، هر کی خواست بپذیره نفس نپذیره، کلاس میذارید، آموزش میدید، آموزش در حوزه اندیشه اتفاق میفته. پس این یه نکته، اسمش هم میذاره اصل اصالت اندیشه. نکته دوم این که میگوید همه انتخابهای انسان باید از طریق بررسی اندیشه انجام شود. خب چطور دوستانی که جذب عرفان حلقه شدن از افراد انتظار دارن که بدون بررسی بیان و آموزه اینها رو بپذیرن؟ خب بنده برام سواله. شما میگی شبکه شعور کیهانی، من میگم این یعنی چی؟ میگی موجودات غیر ارگانیک A B، میگم خب این یعنی چی؟ میگویی منشأ بیماری موجودات غیر ارگانیک A و B هم، میگم این یعنی چی؟ ببینید ما تو عرفان حلقه عموما با ادعا مواجهیم، ادعاهایی که دلیلی براش ارائه نمیشه. خب خب بنده دلیلم، خود آقای طاهری به من میگوید، میگوید اصل یستمعون القول و یتبعون احسنه. خودش میگه عرفان حلقه ای های عزیز، آقای طاهری شما رو داره دعوت میکنه بر اساس اصل 38 عرفان حلقه که باید بر اساس بررسی بپذیرید، حق ندارید بدون بررسی بپذیرید. چرا حرف های آقای طاهری رو فراتر از بررسی قرار میدید؟ حالا از همینجا پلی میزنم به در واقع پاسخ به سوال شما. ادعا زیاده. خانومی که الان به عنوان یکی از مسترهای قدیمی عرفان حلقه سالهاست در امریکاست، ایشون ادعا میکنه، خیلی جالبه، در یک برنامه ماهواره‌ای ادعا میکنه که میلیون ها نفر در ایران کلاس های عرفان حلقه رو دیدن، آموزش دیدن و مسترن، میلیون ها نفر. که اتفاقا در اون مناظره که این خانم این ادعا رو بیان میکنه، شخص دیگری که اون هم هیچ وابستگی و دلبستگی به نظام جمهوری اسلامی نداره، او اصلا به تمسخر میگیره، میگه گویا شما اصلا با علم آمار آشنایی ندارید. خب وقتی شما میگید مثلا از هر 8 نفر یک نفر، چون فکر میکنم داره ادعای 10 میلیون نفر رو میکنه، یعنی از هر 8 نفر یک نفر باید مستر عرفان حلقه باشه، کلاس عرفان حلقه باشه. خب ما دور و بر خودمون نگاه میکنیم، این نیست، ادعای صرف که کاری نداره. اون وقت ببینید آدمی که اینگونه ادعا میکنه از رهبرش بدون دلیل ادعای رو مطرح میکنه، یعنی صدر تا ذیلش رو با ادعا پیش میبره. خب این آدم اگه بیاد ادعا بکنه که صدها هزار نفر در عرفان حلقه درمان شدن، معلومه برای بنده ای که پژوهش کردم هیچ اعتباری رو ایجاد نمیکنه. برای چی من باید اطمینان بکنم؟ وقتی اطمینان میکنم که تو یک فضای علمی آکادمیک بیاد و آزمایش بشود، مشخصا افرادی بیان از قبل معلوم باشه سابقه بیماریشون چیه و دارویی استفاده نکنن و صرفاً تو فرایند فرادرمانی قرار بگیرن، اون وقت نتایجش بررسی بشه. اگه دیدیم واقعا به لحاظ علمی بر اساس اون شاخصه هایی که اثبات باید بشه در این جریان وجود داره، خب میشه به عنوان یک در واقع روش درمانی پذیرفت. و الان که بیایم ادعا بکنیم مثل بقیه ادعاها، مثل خیلی از ادعاهایی که تو این کتاب ها مطرح شده، و جالب اینه که الان آقای طاهری تو دفاعیات اخیرش خیلی از این ادعاها رو اصلا منکر شده، کتاب های خودش رو منکر شده، کتاب هایی که باهاش عکس گرفته رو منکر شده، میگه اینا رو من ننوشتم، اینها رو دیگران بردن جعل کردن، دست بردن توش. این خیلی عجیبه. یعنی شما با یه آدمی مواجهی که تو یک صفحه از کتابش یه حرفی رو میزنه، صفحه بعدش نقض میکنه همون حرف رو، تو دفاعیاتش تو یک صفحه حرفی رو میزنه، چند صفحه جلوترش نقض میکنه این حرف رو. خب من چجوری به حرف این آدم و پیروان و دلبستگان این آدم اطمینان میکنم؟ حتی اگه بیان بگن ما در خارج کشور اونجا تست کردیم، آزمایش کردیم، که نکردن. یعنی این خب ادعا اصلا اثبات نشده،
همون جای ثبت نشده
به هیچ وجه. اصلا ادعاهایی میکنن، افرادی رو خودشون معرفی میکنن، ولی این صرف یک ادعاست. مثل اینکه الان یه نفر بیاد برای بنده و شما ادعا کنه که من دیروز رفتم حرم حضرت معصومه و شفا گرفتم، ما قبول میکنیم ازش؟ به صرف ادعا که نمیشه پذیرفت که. خب آقا شما برو پرونده پزشکی تو بردار بیار ببینیم اینکه تو حرم امام رضا علیه السلام هم این اتفاقات افتاده و ثبت میشه و پرونده پزشکی افراد بررسی میشه. به خاطر همینه که فردا هر کسی نیاد ادعا بکنه که من شفا یافته امام رضا هم. خب یه فضای بی‌در و پیکری رو ایجاد میکنه که هر کسی هر ادعایی رو مطرح
کنه. خودش صاحب کلام،
بله. چون به هر حال مردم توجه میکنن، به هر حال مردم عنایت دارن که این شفا یافته امام رضا است، مورد توجه امام رضا بوده، یه جوری قداست پیدا میکنه. از این جهته که باید ضابطه مند بشه. این مشکلی که ما تو عرفان حلقه داریم و کسی که بیاد کتاب ها رو بخونه، حالا نمیدونم امروز به بحث موجودات غیر ارگانیک برسیم نمیرسیم
کاملا،
یعنی شما، من برای شما جلسه آینده عرض خواهم کرد، تو یک صفحه یه حرفی میزنه، صفحه بعدش دقیقا حرف مخالفش رو میزنه، به هیچ وجه قابل جمع نیست این حرفا با هم.
خب نکته پایانی دادین آیه؟
بله، حالا تو صحبت شما
یک دقیقه
بله این بود که بنده گفتم هیچ نمونه شفا دادنی وجود نداره. عرضم اینه که حالا همین فرمایش آقای یوسف کیا، اونی که ما میگیم اینه، نمونه تایید شده وجود نداره، والا حرف خیلی میزنن، ما هیچ قضاوتی نداریم، ما که همه کسایی که رفتن تو عرفان حلقه رو ندیدیم، تا اونجایی که ما دیدیم که شامل ده ها نفر بوده، تعداد زیادی از اینا مسترهای با سابقه بودن، نمونه در تایید شده نداریم. خیلی ادعاها رو بعدا فهمیدیم واقعا دروغ بوده، یعنی طرف اومده گفته که مستری بوده و شاگردایی هم داشته، گفته من فلان بیماری‌ها رو داشتم درمان شدم، بعد مثلا همسرش اومده گفته که نه اصلا اینجوری نبوده، این سالم بود، الان رفته تو عرفان حلقه، اتفاقا یه سری مشکلات جدید براش پیش اومده که 4 ساله میگه دارم برون‌ریزی میکنم.
من فکر میکنم دو تا موضوع باید بررسی کنیم حالا بعد جلسه آینده، یک موضوع از شما من قول بگیرم، یک موضوع هم از در واقع بیننده‌هایی که متعلق در واقع در جریان عرفان حلقه قرار دارن، اونی که از شما میخوام قول بگیرم همین بحث این برون‌ریزی است، یعنی اینکه این برون‌ریزی دقیقاً چیه و چون اگه واقعا کسی داره بیمار میشه، این سوال جدیه دیگه، طرف اومده حالا به قول همسرش اصلا بیمارم نبوده ولی حالا بیمار شده، آیا بیماریش هم این که بیماری که بهش اتفاق افتاده یا اون حالت برون‌ریزی هم ادعاست، یعنی داره ادا در میاره، نه واقعا بیمار شده، اگه بیمار شده چرا بیمار شده، این میتونیم دلیلی براش پیدا کنیم که دلیل بیمار شدن چیه؟ چون هر بیماری باید ویروسی باشه یا باکتری باشه یا بالاخره یک علتی برای هر بیماری باید وجود داشته باشه. برون‌ریزی هم که به شکل یک بیماری داره خودشو بروز میده، این هم حتما باید علتی داشته باشه. اینو من می‌خوام از شما قول بگیرم برای هفته آینده به بیننده‌هامون جواب بدیم که این بیماری از کجا داره میاد. و یه چیزی هم می‌خوام از در واقع کارشناسان، مسترها، مربی‌های عرفان حلقه درخواست بکنم. ما الان اینجا یه ادعایی کردیم، ادعا کردیم که، یعنی کارشناسامون این ادعا کردن که نمونه‌ای تایید شده از درمانگری یا فرادرمانی وجود نداره. خب این ادعای کارشناسان ماست و بعدش هم دلیل قرار نیست استنادی بیارن، همین که وجود نداره. الان نقض صحبت‌های کارشناسان ما از شما مسترها میخوام که بیاید برای ما بگین از اگر نمونه‌ای دارین، این رو مستدل روی سایتی هست، روی در واقع پایگاهی هستش منتشر شده یا در کتابی ثبت شده مشخص هست، اینو بعد شما برای ما بگید، یعنی اینکه یک طرفه هم ما به قضاوت ننشسته باشیم. هفته آینده من واقعا همینجا منتظر هستم، منتظر تماس شما مسترهای عرفان حلقه که زنگ بزنید نمونه های تایید شده از درمانگری در عرفان حلقه رو برای ما بگید. یک نمونه از شما اگر ما بشنویم، من فکر میکنم که میتونیم بحث قشنگتری داشته باشیم، جدیتر میتونیم بحث بکنیم، کارشناسانمون رو میتونیم به چالش بکشیم و منتظر هستیم. اگر تماس بگیرید نشون میده که در واقع باب جدیدی رو از گفتگو باز کردید و خب ما هم اینجا میتونیم قضاوت درستی داشته باشیم. اگر هم تماس نگرفتید دیگه قضاوت با بینندگان عزیز. از اینکه تا این لحظه و تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتون، برنامه نگفته‌های ادیان بودید، بسیار سپاسگزاریم. به امید خدا تا هفته آینده.